أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وضياف المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه، آیه محاسبه رو که یکی از آیات محاسبه که شاید محورترین آیه در بحث محاسبه باشد رو گفتگو میکردیم. یه جلسه گذشته هم از شد که ما باید این آیه رو همون ابتدای بحث محاسبه به عنوان اصل بحث مطرح میکردیم، یعنی تمام مباحث محاسبه تفسیر همین آیه است، یعنی تمام اون فهرستی که در باب محاسبه اینجا خوندیم به طور جد تفسیر این آیه است. نه اینکه حالا این آیه رو تیمنن و تبرکن آورده باشیم، یه کلیت هم راجع به محاسبه این آیه صحبت کرده باشه، بعد ما بگیم خب این آیه راجع به محاسبه است، پس ببینیم محاسبه کجا باید باشه، نفس چیه، نمیدونم موانعش چیه، عواملش چیه. اینطور نیست، واقعا تمام مباحث محاسبه از ابتدا تا انتها تفسیر همین آیه است. و اگر اونهایی که اهل قرآن هستن بخوان راجع به این آیه صحبت کنن، میبینیم که چه نکاتی خواهند گفت که ما چه استفاده هایی ببریم از آیه. خب دست ما کوتاه از مفسرین واقعی، همینطور حدسای خودمون رو با هم گفتگو میکنیم. این رو دائم گفتیم و باز هم میگیم که این دریافت ما از حقایق آیه است، اما حق آیه و حقیقت نهایی آیه چی هست و غرض خداوند چیه، اون واقعا باید اعتراف کنیم نمیدونیم. ولی از همین روش هایی که در فهم هست استنداد میکنیم تا یه مقداری روشمند صحبت کنیم. از نکاتی که خود قرآن بیان فرموده، از جایگاهش و نکات درونیش و ارتباط بیرونیش، کلمات به کار رفته و امثال اینها، سعی میکنیم که ببینیم چی میفهمیم، فهمی که داریم. این فهم ماست از قرآن، نه غرض خدا. حالا اگر فهم اون صحیح باشه، به مقدار صحتش منطبق بر غرض خداست. و چون این کتاب لایه لایه و دارای بطون و دارای اعماق هست، ممکنه فهمی صحیح هم باشه، غرض خدا هم غیر اونها هم باشه. به این معنا که گاهی وقتا یه مطلبی مثلا غلطه، مثلا یه کسی توضیحی راجع به توحید داده، برداشتی که از توحید شده توحید جسمانی شده، مثلا مخالف اون توضیح بوده، مخالف غرض گوینده بوده، این میشه فهم غلط. اما در صورتی هم که فهم صحیح باشه، توحید امریست لایه لایه دارای بتون. یه کسی از همین توحید یه مقدار میفهمه، با اینکه صحیحه تمام به اصطلاح آینه ای نبوده که تمام قامت اون مراد گوینده رو بپوشونه، تا برسه به کسی که به حق توحید راه پیدا کرد، اون آینهش کاملا یک آیه تمام قد تمام نماست. اونایی که آینه تمام نما دستشونه، اونایی که با قرآن روح و جانشون عجین شده. انه لکتاب کریم، انه لقرآن کریم، فی لوح محفوظ، لا یمسه الا انه لقرآن کریم، فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون. در یک کتاب مکنون، مکنون در غلاف دور از دسترس، اون حقایق قرآن، چه حقایق باطنیش چه اون حقایق مجرد قرآن، چون قرآن صرفا مفاهیم هم نیست، یک حقیقتی داره. قرآن یک وجود صرفا گفتاری نداره، حقیقت قرآن از سنخ ملکه. اینه که میگیم از سنخ ملک، یعنی یک ملک نیست اما از سنخ ملکه. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، یک حقیقت ملکوتی داره. به این عالم که تنزل پیدا کرده، ما در محضر اون الفاظ و عباراتشیم. در عالم برزخ همین قرآن یک تجلی دیگه داره، در عالم قیامت یک تجلی دیگه داره، در عالم اسماء و صفات حق تعالی تجلی دیگری. اون کسی به کل اون حقیقت دسترسی داره که به هر ستای این موطنها راه داشته باشه، اون به حقیقت قرآن راه داره. ما که به اون حقیقت راه نداریم، باید چکار کنیم؟ هی با پیچگوشتی و ابزار و اینها بگیم اینجا ماضی آورده پس اینو میخواد بگه، اینجا اینطوری ذکر کرده، این کلمه رو آورده، این مفهوم رو میخواد القا کنه. اصل فهم قرآن اون حقیقت. که آیات در درون اون نفس و اون فرد جریان داشته باشه. اینه که میگیم بالاخره اشتغالاته. حالا نگیم الکی، اشتغالات. این مطلب اول که این چندین بار هی تکرار شده که آیا غرض خدا همینه یا نه، امیدوارم غلط نباشه این. حتی کسی روشمند حرکت کنه، خود خداوند فرموده که من میرسونم، اما به هر صورت احتمال خطا هست. مطلب دوم، تفسیر یعنی پرده برداری. پرده برداری از چی؟ این نکته که عرض میکنم نکته دقیقه. فرض کنید که اصلا قرآن نه، یک کتاب فارسی، یک کتاب مثلا فرض کنید که داستان، یه داستان که ساده تر نداریم دیگه. مثلا یک کسی داستان چوپان دروغگو رو نوشته، این فردی که داستان چوپان دروغگو رو نوشته، ما وقتی که داستان رو میخونیم یا برامون تعریف میکنن چه اتفاقی میفته؟ اون مفاهیم از طریق اون کلمات به ذهنمون منتقل میشه. درسته؟ درسته؟ کلمات حامل مفاهیم هست، حامل معانی هست. چون ما اینطوری نیستیم که ذهنمون، روحمون به هم قابل اتصال باشه، بنابراین حال درونی که داریم، ذهنیاتی که داریم، افکاری که داریم، دریافتهایی که داریم، مجبوریم با الفاظ به هم منتقل کنیم. حامل این الفاظ، این حامل این معانی درونی، اما از افکار و حالات و هرچی میخواد باشه، کلمات. پس ما وقتی که یک داستانی رو میخوانیم، یه شعری رو، یه مطلب اخلاقی رو، یک هرچی، در حقیقت مفاهیم به ما منتقل میشه، انتقال معانی و مفاهیم. نوعا تفسیر رو این معنا کردن، پرده برداری از اون معناها. یعنی حالا وقتی این توی زبان دیگه و تو همین زبان، وقتی که عبارات حامل معانی متعدد باشند یا حامل معانی عمیق باشند که در ابتدا به ذهن نیاد، این خودشو نشون میده. مثلا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا خداوند گناه تو را ببخشد. خب متوجه نمیشه مگه پیغمبر گناه میکنه؟ چه معنایی تو این جمله هست؟ بعد یه مفسر این معنا رو خودش دریافت میکنه و معنا رو در ورای الفاظ به ما توضیح میده، در ورای اون گفته و پشت این کلمات یک مفاهیم معانی وجود داره. این معانی به این دلیل قابل پذیرش نیست، پس این معنا صحیحه. معنای صحیح و قابل پذیرشی که این الفاظ داره با خودش میکشه اینه. یعنی الفاظ حجاب اون معانی بود، برش میداره. با چی برش میداره؟ با خود الفاظ باز، چون ما هیچ راهی خاص غیر لفظ که نداریم. با الفاظی که وسیع تره، گسترده تره، اون اجمال ها، ابهام ها رو توضیح میده تا متوجه بشه. این میشه تفسیر. برای مثلا توضیح میده که این گناه به معنای گناه عرفی نیست و این مغفرت هم به معنای مغفرتی که تو مثلا فکر میکنی نیست. پس لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک یک بحث مربوط به اجتماعه، یک بحث عرفانی. توضیحاتشو میده. همونطور که ملاحظه کردید، اینا این دریافت از تفسیر و این حد از تفسیر هیچ کدوم از ماها را به سمت صلاح حرکت نمیده. میدونید مثل چی میشه این دریافت اگه در همین حد متوقف بشه؟ مثل این میشه که ما دائم مثلا یه داستان رو برای دیگران تعریف فقط بکنیم. حقیقت تفسیر به این، اینا خیالات باز فکر میکنم اینطور باشه، حقیقت تفسیر انتقال معانی و مفاهیم نیست. حقیقت تفسیر این گام اولش، مقدمه است برای اصل تفسیر. اصل تفسیر اینه که بفهمم گوینده از این گفتار مرادش چی بود. بذاری توصیه اجمالی بدم. یک کسی مثلا به یه نفر میگه که مثلا یه نفر قولی داده، گفته که من فلان کار رو انجام میدم یا هرچی، بعد بدقولی کرده، یه اشکالی آسیبی چیزی زده، بعد اون فرد میبینش میگه تو عجب آدمی هستی، یه چه آدم بدی هستی، چه آدم مثلا بی خودی هستی. معناش چیه؟ روشنه دیگه، تو انسان بدی هستی. یا مثلا میگه عجب کاری کردی، خبر داری چه کاری کردی؟ معناش چیه؟ آیا میدانی که چه کاری انجام دادی؟ این معنای عبارت. اگر فرد در همین حد متوقف بشه، با خودش میگه آره خیلی کار بدی کردم، ولی گوینده، هر گوینده اگر حکیم باشه، گوینده هدفش از این که تو عجب آدمی هستی، عجب کاری کردی چیه؟ فقط همین که اطلاع داشته باش کار بدی کرده، اون که میدونست کار بدی کرده که نه. سرزنش ها، پدرها که بچه هاشونو مثلا سرزنش میکنن، میگن بچه چقدر تو تنبلی، برای اینکه صرفا بهش اطلاع بدن که تو یک انسانی هستی و این صفت رو داری، تنبل هستی، بدان آگاه باش. هدف گوینده چیه؟ غیر از معناییه که ذیل اون عباراته، روشنه؟ هدفش اینه که عجب مثلا تنبلی تو، یعنی عجب صفت بدیه و این صفت تو رو در تو ریشه دوونده، پس چیکار کن؟ پس کنار تنبلی تو تکونی به خودت بده، درسته؟ تمام عبارات و کلمات همش مقدمه است برای این که ببینیم اون فرد جدن چی میخواست که اون خواستهش، مرادش، مقصودش رو با این الفاظ داره بیان میکنه. پس لاگام اول برای تفسیر اینه که ببینیم این معنای عبارت چیه، انتقال معانی، که چی بشه؟ که انتقال مراد گوینده. یعنی تفسیر این نیست که ببینیم خدا چه میگوید، اینه که ببینیم خدا چه میخواهد. گوینده داستان چوپان دروغگو هدفش چیه؟ که بگه یک چوپانی بود و دروغ گفت و بعدم گرد خورد گوسفنده شد، هدفش اینه که تو جای پای چوپان دروغگو نگذار، درسته؟ هیچ وقت. پس همه جملات اینطوریه، یعنی وقتی که این نفر مثلا فصلی، یه نفر بیرون میاد به مثلا دوستش میگه که عجب سرد بود هوا، خیلی هوا سرده، مقصودش چی از این جمله؟ فقط منتقل کنه که هوا سرده؟ میگه دارم میلرزم، بگین مقصودش چیه؟ بستگی داره. اگر این فرد داره میره بیرون، میخواد بگه لباس بیشتری بپوش، بیشتر خودتو گرم نگه دار، اگر نه نمیخواد بره بیرون، مقصودش اینه بخاری زیاد کن، یه چای داغ بیار، نه؟ تفسیر تو زندگیمون یک کلید حیاتیه برای زندگی، اینه که ما از لایه معانی الفاظ عبور کنیم به قصد گوینده. خیلی از وقتا تو زندگی خانوادگی همین مشکل ایجاد میکنه، از این موارد زیاد پیش میاد. مثلا زن و شوهر به اختلاف میافتن، میگه که این به من توجه نمی کنه. میگه کجا به تو توجه نکردم؟ بعد میگه که از مثلا بیرون آمدم گفتم خیلی هوا سرده. خب کشی یا گفتم که عجب گشنمه. عجب گشنمه یعنی چی؟ داره خبر میده من گشنمه دیگه، ولی این خبر نمیده که اطلاع صرفا بده که من معدم خالیه، دارم صرفا محض اطلاع میگم خیلی امروز خسته شدیم گرسنه‌مون. درسته؟ بعد اون از این فرض کنیم در همین حد بمونه که خیلی وقتا در همین حد ها میمونیم و خیلی از اختلافات خانواده، خیلی وقتا اختلافات خانوادگی رو اینه. بعد میگه خب انشالله خدا من مثلا گستگی تو برطرف کن، این مسئلهش زودتر سفره رو بنداز. نه؟ بعد اون لازمه این کلامه، لازمه جمله است، مقصود گوینده لوازمیه که از این جمله در پیش است، که اون لوازم از کجا فهمیده میشه؟ از فضای گفتاری، از قرائنی که داره میگه. گفتم لازمه هوا خیلی سرده، گاهی وقتا اینه که بیشتر لباس بپوش، گاهی وقتا اینه که پنجره رو ببند، من از بیرون آمدم سردمه. بعد این لوازمو که نمیگیریم، اون فرد چون داره حرف میزنه دیگه و قاعدتا به این توجه میکنه که افراد لوازم حرف رو میگیرن، چون این لوازم رو نمیگیره میگه اصلا من توجه نداره، خودخواه من که بهش میگه. بعد میگه خواه تو که نگفتی که سفره رو زودتر بنداز، تو که نگفتی یه چایی برای من بریز. بعد چی میگه؟ میگه خودت نمیفهمی؟ این مشکلات عدم تفاهم رو پیگیری کنیم، این چقدرش به اینا برمیگرده. هیچ کسی صحبت نمی کند که فقط اطلاع بده، همیشه برای اون اطلاع رسانی یک دونه خواسته، یک مقصوده، یک غرضه. هیچی. شما تمام جملات رو بگیم ببینیم همش پشتش یه مقصود دیگه وجود داره. این روشنه؟ پس تفسیر مساوی است با رسیدن، یعنی پرده برداری از غرض خدا. خدا از من چی میخواد؟ یعنی تو هر آیه ای آدم به این باید بپردازه. اگه خاطر شریف دوستان باشه، یکی دو جلسه راجع به این که این آیه چرا اینجا قرار داده شده، همینطوری که خدا نریخته آیات رو پشت سر هم، این که پشت سر جریان یهود و منافقین گفته شده، اینی که پشت سر جریان کارهای اجتماعی گفته شده، این دو، اینی که پشت سر جریان فتح و پیروزی مسلمان ها گفته شده، هر ستا یک پیام داره. خب حالا من فهمیدم اینا پشت سر اینا آمد و بعد فهمیدم که این مرتبطه. خب حالا خدا از من چی میخواد؟ میخواد دیگه محاسبه کنید، خصوصا در این موارد، چون اینجاها جاهاییه که محاسبه ها معمولا کمرنگ میشه، یک، دو، معمولا اون خطوط انحراف درش نامحسوس میشه، دو، برای هر احدی محاسبه تو هر امری لازمه، اما توی فقط محاسبه فردی و شخصی نمان. اتفاقا جالبه این محاسبه چیه؟ حساب و کتاب میگه بکن دیگه. چرا؟ چون همه این حساب و کتاب ها بعدن چه میشه؟ انجام میشه. بعدن هم نه بعدن زمانی، یعنی انجام میشه، بعدن متوجه میشه. از باب این مثال بزنم، ما سه تا حساب کتاب باید پس بدیم. یکیش حساب کتاب اعمال فردی مونه، حالات فردیمونه، افکار فردیمونه. یکیش اینو توی سوره اسراء خداوند به هم فرمود، فرمان که هر کسی را ما و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. هر انسانی را ما طائر، حالا این طائر یعنی چی؟ باز فعلا کار نداره، طائرش را در گردنش قرار میدیم و روز قیامت این رو خارج میکنیم. بعد حالا بهش میگیم اقرا کتابک، نامت را بخوان. اون نامه هم نامه اینطوری که نیست، یعنی نفست رو ببین. کفا به نفس کلی و معلی که حسیبا، امروز خودت برای ارزیابی خودت کافی هستی، ارزیاب بیرونی نمیخواد. وقتی که افراد به صورت اعمالشون محشور بشن دیگه اصلا ارزیابی نمیخواد. خواندن هم خواندن و وجود اصلا یک متحد شده. این پرونده اعمال چیه؟ فردیه. اما ما دو تا پرونده اعمال دیگه داریم. یکی پرونده اعمال کسی که ما مریدشیم، اونم به حساب ما هست. اینم باز تو سوره به نظرم اسراء باشه. یوم ندعو کل اناس به امامه، همه مجموعه ها، همه گروه ها، همه افراد. این آیات لطایف زیادی داره. بعد میفهمد یوم ندعو کل احد، کل اناس، ناس هم نمیفهمد، اینا باید جای خودش بحث بشه. یوم ندعو کل اناس با چیشون؟ آقا مرید امام صرفا به معنی امیرالمومنین و خلیفه اول دوم نیست ها. کسانی که دربست میگن ما تو رو قبول داریم، با میگن خب مریدای آقای الف بیان، اونایی که در مقابلش زمام وجود خودشون، رفتار خودشون، افکار خودشون داده بودن به این آقا. این دوم بزن آیش کامل بخونن بعدش کسی احساس بعدش چیه؟ گوانت او کل اناسن به امام هم، فمن اوتی کتابه به بنت، فمن اوتی کتابه به یمینه. پشت سر این آمد، یعنی این کتاب، کتاب چیه؟ رهبره. کتاب رهبر به حساب پیروان میفته. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. نامه هاشونو میخونن و سر سوزنی به کسی ظلمی نمیشه. این کتاب دومی که همه ما داریم. پس سه تا پرونده اعمال داریم. پرونده اعمال فردی یک، پرونده اعمال امام دو. یکی از پایه های تفسیر شفاعت تو این آیه است. حالا چجوری اون انشالله اگه موقعیتی بود در شفاعت بخواییم بحث کنیم، خیلی لطیفه این بس. اما از همه اینا کمرشکنتر یک پرونده اعمال دیگه است که خدا میگه این پرونده اعمال کمرشکنه، حتی از جنایت های فردی سخت تره جواب دادنش. حتی اسم سوره هم شده کمرشکسته. چه سوره ایه؟ یه بار دیگه هم بس که گفتم آنش. سوره جاسیه. اصلا اسم سوره شده. و ترا کل امت جاسیه به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. و ترا کل امت جاسیه، میبینی که گروه ها امت، نمیفهمن ترا کل قوم، ترا کل طائفت، ترا کل فرقت، همینه باز حساب و کتاب داره دیگه. اینایی که با هم یک کار میکردن، یک قصد داشتن، حزب، پرونده، اعمال حزبی. حالا حزب باز نره تو فضای سیاسی، مثلا یه قبیله میشن یه حزب که به خاطر همیت قبیلگی از قبیله خودش دفاع میکنه. مجموعه ای که یک مجموعه تشکیل میدن، یه تشکل، یک مجموعه، یک هیئت، اینا میشن امت. تا یه حزب سیاسی، تا یه مجموعه، نمیدونم مجموعه منسجم شناخته شده که چی داره؟ که به اصطلاح شارپه، از حاشیهش مشخصه، این یه مجموعه است. خیلی عجیبه. و ترا کل امت جاسیه، هر امتی رو میبینی اینا به زانو افتاده. چرا؟ به خاطر این که کل امت یتدعا الی کتابها، با چی خونده میشن؟ با کتاب امتش. یعنی چی؟ یعنی این حزب، این مجموعه این کار غلط رو کرد، این فرد رو بیدین کرد، وایسا جواب بده. میگه خدای من نبودم تو اون مجموعه. میگه چرا این کار نکردی؟ کتاب پرونده اعمال جمعی هم داریم، خدا رحم کن از این جمع ها تشکیل میشه، افراد رو رو درواسی، رو تسامح، رو ناراحت نشن ملاحظه میکنن، نهی از منکر نمیکنن. بعد میگه پای تو قطعا نمیشته میشه خطاهاش. یه فرد بود به فاد نمیشته میشه، چرا این کار نکردی؟ چرا مقابله نکردی؟ یک، اگر جواب نداد چرا از اون مجموعه بیرون نیامدی؟ خب بیرون پای کارت. چرا اعلان براءت نکردی؟ خیلی سخته ها. میگه اصلا اینجا اینقدر سخته این قضیه، چون مجموعه یه نفر که نیست، امام یه نفره، تکلیفش روشنه، اونم آگاهانه آدم خودش گفته من مرید این آقا هم دیگه. ولی این مجموعه هزار تا آدمه، ده هزار تا آدمه، صد هزار تا آدمه. بعد اگر تک تک اینها کاری بکند که معروف بشه که مثلا یه وقتی از یک خطای شخصی انجام داده، باز نشده تو فضای عمومی، روشن نشده، یا به عنوان این اسم انجام نداده، بخواستم به نام یک اسم یک مجموعه یک کاری انجام میشه، یه برخوردی میشه، میگه به پای همین نوشته میشه، مگر کسانی که ابراز براءت کرده باشه. اینی که فرد میاد اصلا روز قیامت کمرش میشکنه، نمیتونه قد راست کنه، چی میخواد جواب بده؟ کل امتن تدعا الی کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. نه عمل فردی و شخصی ها. جزای مجموعه ها هم بهشون داده میشه. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این مقصود خدا از اینا چیه؟ مفاهیم رو منتقل کرد که من اینا رو وسط این آیات گفتم. مقرضم چیه؟ حواس جمع باشه نسبت به کارهایی که خودتون میکنین محاسبه کنین، نسبت به کارهایی که مجموعتون میکنه محاسبه کنین. همونطور که باید توبه کنه، توبه یعنی چی؟ برگشت از خطای شخصی. باید توبه کنه از مجموعه ها و توبه دارن از خطاهای سازمانی. توبه اونا باز به معنای خودشه و اگر مجموعه رو نتونست تغییر بده اعلان براءت عمومی کنه، تو باز عمومی بگه ملاحظات رو دروازی ها بد نشه، که همش ریشه در خودخواهی داره که من خراب نشم جلوی جمع، فلانی رو من بد حساب نکنه. اینا همه وجود و قیامت ما رو آتش زده، باید حساب داشته باشیم. گاهی وقتا این مجموعه که کل امتن باشه، مجموعه قوم خیشه هست، به خاطر که خانمش ناراحت نشه یه کاری میکنه، یا خانومش یک کاری کرده، شوهرش یک کاری کرده، برادرش یک کاری کرده، قوم و خویشاش یک کاری کردن، طرف نمیدونم داماد یک کاری کردن، سکوت کرده، همه حساب داده. و روز حساب همه اینها حساب خواهد شد. بنابراین میفهمد که تقوا و این محاسبه. آقا رسول اکرم فرمودن به ابوذر که حساب داشته باش، خیلی کار دقیقه. من هم آقای بورژوی وقتی که روزای آخر عمرشون حالشون خوب نبود، خیلی همینطور استغفار و استراب و اینا داشته. یکی از شاگرداشون توی مجلسی ایشون میگن که خدای بزرگی میفهمن که هیچ کار نکردی و دست خالی هستی، اون که دم مرگ که دیگه تعارف نمی کنی. بعد یکی میگه که نه، شما چرا؟ ما باز بگیم یه چیزی، شما با این همه خدمات و این همه شاگردان و این همه تألیفات و این همه نام مسجد و حوزه و خدمات اجتماعی و بعدشون یک نگاه تندی به این فرد میکنن، میفهمن که خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. ناقد از نقد یعنی جدا کردن دونه پنبه. پنبه رو دیدین که دیگه یک دونه سفیده، اون دونه‌ش هم سفیده از پنبه ها. مو و ماست نیست که یکیش سفید باشه و یکیش سفیده سیاه، اون که خیلی راحته که پنبه و دونه پنبه. اون ناقدی که دانه ها رو جدا میکنه به قایت بسیره. این روایت نبویه که حضرت تو توصیهاشون به ابوذر فرمودن که یا ابوذر احکم السفینه فإن البحر عمیق، کشتیت رو محکم بساز، به خاطر این دریا رودخونه است، دریای عمیق و فرموج مواج در پیش داری. و خفف الحمل فإن العقبة كعود، بارت رو کم کن که گردنه ها خیلی طاقت فرساست، نفسگیره. و اکثر زاد فإن السفر طویل، سرمایه زیاد بردار که سفر بسیار طول و درازه. و اخلص العمل فإن الناقد بصیر، و عملت رو خالص کن، چون که خالص میکنه چشمش بسیار بصیره، سر سوزن ناخالصی رو میفهمه، میبینه و جدا میکنه. اینو کی میگه؟ به رفقا، دوستان. ما صرفا مثلا یه پولی خرج کردیم و به کسی نگفتیم، این به معنی اخلاص نیست. خوبه ها، ناامید نشیم، خوبه. اما اینو یه کسی داره میگه که به تصریح و نگاه خیلی از افراد که دیدن این رو. من خودم از آقای عراقیشه، مرحوم آقای محمدی عراقی، از شاگرده خیلی خاص مرحوم آقای بروجردی بودن. من خودم از خودشون شنیدم که می فهمدم وقتی آقای بروجردی به رحمت خدا رفتن، مرحوم آقای بروجردی بوسیدن پا رو اشکال می دونستن. می گفتن کسی حکم پا بوسی مثل حکم سجده است، برای غیر خدا حرام. که خودشون می فهمدن که یه بار یه جوانی آمد آمد پای آقا رو ببوسه، اون پیر که بودن، بعد با هم اصلاشون زدن، گفتن پاش آقا این حرام، برای غیر خدا سجده کرد. البته نکتش هم اینه که چون پا رو زمینه دیگه، کسی که میخواد پا ببوسه باید خم بشه، حالت سجده میگیره. حالا این مبنایشون بود، خیلی از فقهای اینو اشکال نمیدونن. بعد آقای محمدی عراقی خودشون میفهمدن که من وقتی که آقای بروجردی رو غسل میدادیم، چند نفر بودیم از افراد، من اونجا خیلی اون حالت عاطفه‌ام نسبت بهشون تحریک شد، آمدم پایشون رو ببوسم رو تو غسالخونه، میت پاشو جمع کرد. مبنا داره دیگه. اینا حالا یکی از نمی فهمه بگه اینا قلوبه، اینا تو گوش من نمیره، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. این کسی که فقط ظاهر رو میبینه، خب این حیوان هم که فقط ظواهر رو میبینه دیگه. این آدم میگه خلص اخلص العمل فإن الناقد بصیر، اضطراب داره. خود آقای عراقی میگفتن وقتی که گذاشتیم توی قبر، بعد اون کسی که تلقین میداد داشتیشون تلقین میداد و میگفت مثلا یا حسین ابن فلان اسمع افهم، وقتی که اونا آمدن فقل مثلا سألاکن رب بکن کتاب بکن چی؟ فقل فی جواب ما الله جل جلاله ربی و محمد صلی الله علیه و آله. محمد گفتن من داشتم شونشون تکون میدادم، یک نفر بالا داشت میخوند و من شونشون تکون میدادم. میگفتن از سینه این میت این صدا میاد، الله، اون تکرار الله جل جلاله. حساب و کتابی است و اونهایی که حساب و کتابی زندگی کردن حسابشون رو سرراست کردن. این نکته اول. پس تفسیر یعنی این که ببینیم خدا از ما چی میخواد، با حساسیت خداوند اینا رو آورده، پشت سر چه داستانی آورده، پشت سر چه اعمال برجسته ای آورده. آدم یه دونه وقف میکنه مثلا خوشحاله، 10,000 تومان پولی میده، 100,000 تومان یه جا کمکی میکنه، بعدم از هزار جا طلب کن. این آیه رو پشت اون داستان مخاطب اولیه ظهور این آیات کیه؟ اون مهاجرین و انصاری که توضیحشون رو اون جلسه عرض کردیم دیگه. مهاجر و انصاری که در چه سطحی ایثار کردن، همه امکانات در اختیار دیگران قرار دادن که اصلا ما فکرش هم نمیتونیم بکنیم، واقعا فکرش نمیتونیم بکنیم. شما حساب کنید تابستون، کل سمای تابستون بدون یخچال، کل زمستون مثلا اگه بخاری بدین اون اتاق، خودتون با پتو خودتون رو بخواید گرم کنید، مثلا فکرش هم نه. چون اونا که میلیاردر که نبودن، خب اشکال نداره مثلا 20 اتاق داره خونمون، بعد خب 10 تاش هم میدیم اینا دیگه، اتاق هم که شوفاژ داره، همه اتاق هم که مثلا امکانات توش هست. فقط اینا کسایی بودن که انفاق کردن، ولو کان بهم خصاصه و یؤثرون علی، ایثار کردن، یکی امکاناتشون یک واحد بود، نه دوتا واحد که یکی بر خودشون نگه دارن یکی بر اون یکی، ایثار کردن علی انفسهم، دیگران رو، اونایی که آمده بودن، در حالی که بهش خصاصه، نمیفهمد ولو کان بهم بندم احتیاج، ولو و امکانو محتاجون بهم. اصلا این ترکیب خیلی ترکیب عجیبیه، این باز بشه خیلی عجیبه، تکان میده آدم اصلا. احتیاج شدید داره، این کارش داره، میگه این ظرفیت، اصلا این کار ما نباید بکنیم چون ظرفیت شو نداریم، اصلا وسط رو میبردیم. بعد به اینا میگه که مؤمنین اتقوا الله التنظر نفس ما قدمت لغت، حساب کتاب کنید. بعدم رابطه ایمان و محاسبه، یا ایها الذین آمنو رو بیان میکنه. ایمان به خدا یک، و دو ایمان به معاد لازمش میشه محاسبه، و کسی که قدی را قبول داره نمیشه محاسبه نکنه. بنابراین خدا رو یک هشدار تکان دهنده دومی به ما میده، میگه اگر محاسبه نداری، محاسبه جدی، یعنی یکی از برنامه های زندگیت محاسبه نیست، در ایمانت به خدا و معاد شک کن. اتفاقا جای دیگه هم میفهمد ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یه نکته اکثر نکته گناهان گناهکاران و گمراهی گمراهان نسیان یوم الحسابه. که حالا با این آیه بیشتر کار داریم صحبت میکنم. خب تا اینجا فقط ما راجع به کلیت و کلان های صحبت کردیم، ولی انشاءالله بعد از ایام محرم که شاید نمیدونم شاید بشه بعد از ایام سفر، چون مسجد برنامه داره اینجا دو ماه محرم سفر، اگر بتونیم بعد از دهه محرم جلسه خواهیم داشت، و اگرم هماهنگیش مقدور نشه انشاءالله قرار ادامه جلسات به هزاران شرط و به مشیت خدا بعد از ماه صفر. الحمدلله رب العالمین.